روز شنبه 13 مهر 98 جلسه 17 جواهر البلاغه علم المعانی ابتدای علم معانی هستیم. فصل اول کتاب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد اللهم صل على أعدائهم أجمعين واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. علم معانی رو ابتدا کتاب آمده یک فهرستی ازش ارائه داده که به ما بگوید که این علم 10 بخش داره. این فهرست مطالعهش خالی از لطف نیست. ابتدا میاد کلام رو به خبر و انشاء تقسیم میکنه، بعد میاد حقیقت انشاء و تقسیم انشاءات رو میگه، انشاء طلبی داریم، غیر طلبی داریم، احوال مسند الیه رو که مسند الیه یا معمولا یا فاعله یا ناب فاعله یا مبتدا ایناست دیگه، بعد چیزایی که به این مرتبطه مثلا اسم نواسخ، احوال مسند رو میگه که فعل رو میگه، مثلا فعل که معلوم بیاریم، مجهول بیاریم، فعل اطلاق و تقیید، قیودی تو جمله بیاریم، این قیود رو برای چی میاریم و کی میاریم، کی نیاریم، کی مقید کنیم، کی ارسال و اطلاق داشته باشیم. احوال متعلقات فعل رو میاره. قصر کی حصر، قصر یعنی حصر. حورون مقصوراتون فی الخیام ای حورون محصوراتون فی الخیام. قصر در لغت یعنی حصر. سوره الرحمن چون میخونید گفتم این واژه شو بدونید. حورون مقصوراتون فی الخیام ای محصوراتون فی الخیام. خیلی آیه مهمی این آیه. اشاره کوچولو میکنم رد میشم. یکی بهترین آیاتی که برای حجاب خانم ها میشه خوند و خانم ها میپذیرن، خانم های بلخص متدین باورشون یاد اهمیت حجاب را همین آیه است. بعضی فکر میکنم هور تو بهش یه چیک مثلا، این فکر میکنم الان وقتی میگیم میرم بهش میگن یه چیزی شبیه اروپای فعلی مثلا یا آنتالیا مثلا، میگم چین جایی مثلا همه دارن میگه با گوری های خودشون میچرخن و بعد مثلا این داره تو بهش را میره مثلا دست گوری خودشو گرفته و یه دفعه زیر یه درختی هم دیگر میبوسن. این خبره نیم. اونجا هور هر کس مقصور در خیام خود اوست، یعنی با این که در بهش داره تکلیف نیم، کسی هم معصیت نمیکنه، کسی هم اهل تعدی و تجاوز نیست، چون انسان متعدی وارد بهش نمیشه. اینطوری نیست که یکی نگاه کنه بگه اگه این حوری ما حوریه پس حوری اون آقا کیه، بعد مثلا بیفته دنبال زن شوهردار علیه ازوی، نه اینا نی. ولی بازم هور در بهش مقصور در خیمه همون بهشتی هست، لذا میفهمیم که حجاب و در پوشش بودن و مستور بودن چیه؟ ذاتیست برای یک زن، یک ارزش ذاتیه که حتی در بهشت هم این چی میشه؟ این حفظ میشه. لذا است که امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزندشون فرمودن که اگه میتونی در دنیا، که تو دنیا خیلی این کار سخته، اگه میتونی کاری کنی که همسرت مردی رو نبینه و مردی او رو نبینه، فعلا این کار رو بکنه، خیلی تو دنیا سخته. ولی این معلوم میشه زن اصلا حقیقتش یعنی ستر، یعنی قصر، یعنی حصر، بنابراین داری مقصور و محدود خیمه باشه. قرآن هم همینو فرمود در دنیا دیگه، فرمود حجاب اول زن خانه است. حجاب اول زن رو آیه 33 احزاب و قرن فی بیوت کن نه اولا، ثانیا ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت اولا. یعنی الان بعضی خانم‌ها میگه آقا من چادر سرم میگه، چادر سرش میکنه، صبح چادرشو میزنه به کمرش تا شب تو خیابونه، میگه من حجاب دارم. این حجاب قرآن نشد. حجاب قرآن اینه که حجاب اول خانه زن، حجاب اول زن خانه است، بعد در رتبه بعد اگر ضرورتی ایجاب کرد مثل تحصیل، مثل نمیدونم حتی تدریس به خانم ها، مثل نمیدونم شغلی که برای یک زن ای بسا الزامه، لازمه، چاره ای نداره، فشار اقتصادی مجبورش کرده مثلا کار بکنه، حالا از خونه میخواد بیاد بیرون، حجاب هم رعایت بکنه، میشه حجاب دین. وقتی این خوب فهم شد و خیلی چیزا از منظر دین فهم میشه، آشپزخونه اوپن درش بسته میشه، یا متدینین بالاخره این اوپن رو یه پرده جلوش میزنن، مهمان میاد
این تو این دیدن ها خیلی اتفاقات تا الان افتاده و همه هم گفتم نه ما تولیمون نمیشه و حاج آقا شما که میگی معلوم شما ها خیلی آدم مریضی هستین مثلا. بعدا میبینیم اخبارش برای کسای دیگه در میاد خلاصه، برای ما در نمیاد انشالله که هیچ وقت هم در نیاد. خدا واقعا باید دادم حفظ بکنه از بله شهوات عجیبه. بله همه باور رو زمین زد ایشگی آره آی بهجت هم شد کسی تو حوزه نمیتونه. مقدس اردبیلی هم شد بهش گفتن اگه جریان یوسف برای شما پیش اومد من فقط به خدا پناه میرم که همچین چیزی برای من پیش بیاد. یعنی بلعم باور پیرمرد مستجاب الدعوانم 176 عرافه دیگه زد یک زمین دیگه. شب دختر کوری رو بردند و گید نه اون مالی بلعم باور حالا برسیس ها آبادم گفتن ولی قوانی 176 عراف مالی بلعمه دختر کور رو بردن دیدیم فقط کوره الا از جمال چیزی کم نداره. گفتن که دعا کن این بینا بشه. گفتش که این چیزی که من میبینم این شب اینجا باید بمونه. هم اعتماد کردم آدم ریش سفیده مثلا، یعنی میخوام بگم آدم پیره مردم میشه باید به پاد خلاص. بعدم خورد زمین و بعدم قرآن فهمون مسئله بود که مسئله کلب قرآن بهش گفت سگ. خیلی حرف واقعا پناه به خدا میبریم. این ارتباطات و مراودات و نامحرم و اینا خیلی باید آدم توش اهل دقت باشه. الان خیلی ول شده و خیلی پرونده ها هم داره درست میشه و خیلی هم برمیگردن میگن که خدمت شما عرض بکنم که نه سخت نگیرید و طالبان بازی در نیارید. پناه به خدا اعوذ بالله. فل وصل و الفصل آقای این هشتمی رو بولدش کنید. یعنی اگر کتاب میخوانید ماجیک شب رنگ بکشید، اگر خلاصه مثل من لپتاپ دارید هم بولدش کنید هم اون ماجیک شب رنگ خود وان نوت رو روش بکشید. این وصل و فصل مهمترین قسمت بلاغت و علم معانی است. به نحوی که بنویسید بعض از بلاغیون گفتن که بلیغ کسی است که مواضع وصل و فصل رو بلد باشه، بفهمه کجا واو بیاریم کجا نیاریم. این سخت ترین بحث بلاغت واقعا بحث مشکلی است. تو قرآن کریم یه جاهایی واو میاره یه جاهایی نمیاره. حالا اهم از این که اون واو واو عطف باشه واو حالیه باشه موازهش بحث میشه. من استفاداتی دیدم میکنن علامه جوادی حفظ الله سر درس که اینجا ببینید به همین خاطر واو نیورده، یا ببینید اینجا اصلا به همین خاطره که واو ورده. یعنی واوهای قرآن نکته داره. لذا مثلا یکی شما مثال بزنم 74 انعام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض بعدش چی؟ ولی یکونه من الموقنین. آیه مهم میگه آیه رو حتما حفظ باشید. خیلی از ترجمه ها مثلا یکی از جاهایی که ترجمه ها اصلا نشون نمیدن به طور غالب این نکات قرآنی را همین آیه است 74 انعام. امروز برید ترجمه ها رو چک کنید. و کذالک نوری 74 هم 75 75 75 انعام. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون من الموقنین. اگه آیه این بود معناش چی بود؟ ما ملکوت آسمان ها و زمین به ابراهیم علیه السلام نشون دادیم لیکون من الموقنین تا از اهل یقین باشه. انسان ملکوتی انسان اهل یقینه. همه مردم هم بگن قیامت نیست میگه حسنا میبینه میبینه لترون الجحیم همینجا میبینه جهنم میبینه هم ول جنت هم ول جنت و کمن قدر آها هم ول نار کمن قدر آها تو خود توی متقن هم بجانه. اینو میگنه چی میگنه اینو قبول نمیده. همه آیه نداره لیکونه من الموقنی، آیه داره ولی یکونه من الموقنی. میخوای چکار کنی؟ این لیکونه رو میخوای شما متعلق به چی بگیری؟ یه واف داریم اینجا وافهای قرآن میشه نکته دار. چی بلدید؟ باید بگید این واو واو عطفه. چی و به چی عطف کرده؟ لیکونه را بل اغراض کثیره عطف کرده که مقدر ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم برای خیلی فایده ها. آقا آدم ملکوتی بشه خیلی فایده ها داره، یکیش این از زندگی لذت میبره، وارد حیات طیبه میشه. حیات طیبه یعنی زندگی لذت بخش. حیات غیر طیبه چیه؟ که حیات طیبه مال مؤمنینه که فرمود که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. انسان اهل ایمان عمل صالح، مرد باشی یا زن، آیه 97 نحل بود اینی که خوندیم، آیه بسیار مهم است، آیه حیات طیب. هم میگه که میفرماید این آیه که مؤمنین شادن از اینکه بنده الهی کفا و بی عزن، آخر مناجات منظومه امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه این خیلی دعای قشنگه، این حفظ کنید تو قنوتا بخونید. الهی کفا، این اصلا به نمایش گذاشتن حیات طیبه است برای خدای متعال، یعنی من دارم خدای متعال نمایش میدم و من اهل حیات طیبه. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خیلی قشنگه، شاعر هم به شعر یه چیزایی داره بوده، من آنچه دل تو خواست هرگز نشدم، اما تو همانی که دلم خواسته. خدا همونیه که ما دلمون بخواد، ولی ما هیچ وقت اونی نیستیم که خدا دلش بخواد که ما باشیم. خب خیلی این چهار خط دعا، این آدم تو قنوتا بخونه یا تو سجده آخر بخونه، انسان زنده است، حیه، کیف میکنه که یعنی خدایی داره و کیف میکنه که بنده این خداست. بعد دعا میکنه که خدای من همونجوری که دوست داری قرار بده، تو که همونجوری هستی که ما میخوایم. اصلا ببین این همیشه حیات طیبه. کسی که حیات طیبه نداره چجوره؟ هر روز بلند میشه میگه شروع یک بدبختی جدید، چش باز میکنه، روایت میگه که چش باز میکنید چه دعای مستحبه؟ الحمدلله الذی احیانی بعد ان اماتنی، یعنی همین که انسان صبح چشمشو باز میکنه یکی از استحبابایه، الحمدلله الذی احیانی بعد ان اماتنی. یه دم هستن چشمشون که صبح میکنن میگه ای داد خاک بر سرمون شد، دوباره روز شروع شد. اینا همونایین که آخرش میاد میشه دکتر اعصاب و یه تعداد قرص به اینا میده، میگه برو کلا همیشه بخواب که هیچ وقت بیدار معمولا اینجوری هم دیگه بنده میافتن اینجوری میخوابن، موقعی که بیدار آمده من افسرده اینجوری بیدار که میشه ناراحت که چرا بیدار. ولی ببین آقا ملکوتی شدن خیلی فواید داره، یکیش اینه که لیکون من الموقنین. من یکی هم مهماشو بخوام اینجا بگم، ابراهیم اهل یقین بود. چرا اینو همون ابتدا میگه؟ برای اینکه آیات بعدش بلا فاصله میگه ابراهیم رفت قاطی ستاره پرستا گفت چی؟ هازا ربی. رفت پیش ستاره خورشید پرستا گفت هازا ربی. رفت قمر پرستا گفت هازا ربی. اول بند و صفر میکنه، ابراهیم اهل چی بود؟ یقین بود، رفت تو بین اینا این حرفا رو زد، یعنی داشت باهاشون چیکار میکرد؟ داشت خلاصه میوردشون برا، میخواست اونا رو داشت باهاشون جدال احسن میکرد. کسی بعدا نیاد بگه که عجیبه بابا، خود حضرت ابراهیم علیه السلام اون که پیغمبر الهی بوده، پیغمبر اولوالعزم بوده، ولی در دوره جوانیش دوره تطوری رو طی کرده، داشته میگشته ببینه واقعا خدا کیه. نه اول بندشو محکم محکم میکنه. ابراهیم لیکون من الموقنین، حرفا چیه؟ زدن این حرفا با کیا؟ اونایی که میخواستن بعضی ها رو بگن اینا هم اب نداره خلیفه پیغمبرن، اینا هم اگه یه روزی مشرک بودن بود پرست بودن اب نداره حالا خلیفه پیغمبر شدن. حضرت ابراهیم هم یه زمانی مونده بود که واقعا ستاره خداست، مثلا بعد هم بتواره شد ستاره که میتونه خدا باشه. خب واو کجا بیاریم کجا نیاریم؟ ببین مثلا یه دونهشو من گفتم، فلیجاز و الاسناب و المساوات که دیگه فکر کنم اینجا خیلی براتون مثال زدم و یک بحثی هم داره در خاتمه این موضوع. حالا وارد مقدمه میشه، مقدمه یا مقدمه؟ مقدمه به قرینه چی؟ همون خاتمه، مختومه که نگفتیم، اینا قبلا بحث کردیم. تقدمه ان الكلام البليغ هو الذي، اصلا یه اجمالی هم از کل باب همینجوری به خیال خودم یه چیزایی گفتم، حالا این شاید این مقدمه بود یا کمک کنه به اینکه آدم باب رو با ذوق و علاقه بیشتری بخونه، بدون واقعا صاحب قرآن میره سراغ نهج البلاغه میره، در بعدها حالا آدم متوجه میشه که اینا چقدر در فهم آیات روایات مؤثره، تو فتوا و نظر دادن مؤثره. طلبه وقتی نحو قوی میخونه و بلاغت قوی میخونه ویژگیشونه، بعدا هم که یه اصول محکم میکنه ویژگیشونه، طرف میاد جلوی اینطوری میکنه آقا یه روایتی داریم که اینجوری میگه، میگه آقا جون متنشو بردار بیار تا با هم دیگه حرف بزنیم، متنشو برو بیار، ما طلبه ایم، ما با متن کار داریم، من اون متن رو باید ببینم، ببینم انما داره حس داره یا نداره، به چه قرضی من باید اون متن رو ببینم، ببینم واو داره یا واو، اون واو شاید معنی داشته باشه، اون واو مفهوم پیدا میکنه. تو رفتی برای من همینطوری یه جمله کلی برداشتی و آوردی که یه روایتی داریم که امیرالمومنین میگن، بعدم میری ببینی اصلا دقیقاً عکس اینو میگن، کم نمیدارم عرض میکنم. یکی از مشکلاتی که ما رشته های معارفمون تو دانشگاه داره اینم باز دیدم که عرض میکنم، استاد میاد سر کلاس یه روایت در آسمان ها میخونه برات، عربیش هم نمیخونه، یه روایتی داریم حتی نمیگه کدوم منبع، ایناس فرق تحصیل حوزوی و دانشگاهی. یعنی دانشگاهی درس خوندن اینجوریه که چیز خیلی کلی کیلویی، مثلا یه روایتی داریم که اینو میگه، خورو متنشو باید شما بندازی رو پرده، ولی من لااقل من نگاه کنم ببینم شما که این ادعا رو میکنی میگه این روایت اینو میگه، ببینم اینو میگه یا نمیگه، همینطوری میگن و میرن و استفاده میکنن و خلاصه. بگذاریم حضور شما عارضم که تقدمم ان الکلام البلیغه هو الذي يصوره المتكلم بصوره تناسب احوال الخطابه، گذشت که کلام بلیغ اون کلامی است که متکلم او رو به تصویر میکشه به صورتی که مناسب احوال خطاب باشه. احوال خطاب همون میشد چی؟ مقتضای حال، مقام. مقام چی میگه؟ و اذن، که این اذن رو تو مغنی خوندیم، هم میشه باز نوشت هم بسته با تنوین، لذا وقتش هم دو جور میشد. چهار بحث در اذن مطرح کرد، یکی در نگارش شد، من خودم با نگارش نون موافق ترم، و اذن یعنی یه نون گنده، ولی حالا این شکلی با تنوین هم مینویسنش، ظاهرن نگارش با نونش بهتره، چون بالاخره آقایون قائلن اذن حرف و تنوین از نشانه های چی بود؟ اسم بود، لذا موافقه با قیاسش اینه که باید نون نوشته بشه. و اذن فلا بد، چون بالجر و تنوین و ندا و ال و مسندن للاسم تنگیزون حسل میشه رعنفیش فوق. و اذن فلا بد لطالب البلاغته، در این صورت گزیری نیست، ناگزیر. دوستان بین گزیر و گریز فرق بذارن، تو مقدمه یا یه جای دیگه از گلستان سعدی داریم، چند روز پیش داشتم میگم یه شعری گفته بود توش گریز و گزیر داشت، ما یه گزیر داریم، گزیر یعنی چه تو فارسی؟ چاره. یه گریز داریم، فرار. خب اینجا چون دیدم گاهی مثلا تو ترجمه یه لا بوده، خود بود یعنی گزیر، بعد طلبه میگه گزیر چیه؟ یعنی یه گریز تالا شنیده و یه گراز، گزیر تالا نشنیده. میگه آقا این همون ناگزیر که میگی یعنی ناچاره دیگه، درسته؟ خیلی خوب. لا بوده، یا مثلا طلبه گاهی مثلا تو برگه امتحانش میگه آقا این عبارت ترجمه کنیم، میگه مثل ناگریز. خب اینو ما زیرش خط میکشیم و شرمنده اون دوست نمیشیم، چون باید فارسی هم آدم درست بنویسه. من غلطای املایی رو میگیرم توی برگه امتحان، گاهی اوقات یه چیزایی میبینم توی برگه‌های بعضی از کلزا، خیلی متاثر میشم. قشنگ مشخص این اصلا تو فضای مجازی داره زندگی میکنه، اصلا فضای حقیقیه براش، اینجا که میاد این فضا مجازیه. کلمه ها مثلا دیدید مثلا تو این فضای مجازی میگه مثلا به فلان جا رسوندم، به رو اون هشو نمی‌نویسه، یه به گنده می‌نویسه اون میره، دیدین؟ یا که ها رو مثلا یه که می‌نویسه، یا ادبیات خیلی عرفی. مثلا من برگه امتحان دادم که این آیه قرآن چقدر از بلاغی داره، طرف طلبه نوشته که در این آیه خدا داره به مشتکان تیکه میندازه، یعنی مثلا طعنه میزند یا مثلا فرض کن توبیخ میکند، خدا شاهده نوشته داره. بعد من خیلی هی دارم، بعد حالا خوندن این چقدر برای ما کار داره، تیکه مثلا من خدا بگه، بعد این داره میگه داره تیکه. اینا رو خیلی بعضی ها طلبه حتما عادت کنید تو فضای مجازی هم میشه ننویسید، بنویسید میشود، یعنی عادت بکنیم. ما طلبه ها دیگه برای ما بده. خب بگذاریم، خیلی فارسی رو واقعا باید پاس داشت. اذن ف... فلا بد لطالب بلعبین الان جمهوری اسلامی شده. آقا فرمودن ما باید کاری بکنیم در آینده علمی دنیا همونجور که انگلیسی ها یه کاری کردن امروز هر کی میخواد علم یاد بگیره باید حتما انگلیسی هم نمیخوای دکتری بگیری تافل شرط اولش. گفتن ما باید به حدی رشد علمی خود رو برسونیم که دنیا اگر خواست علم یاد بگیره مجبور باشه بیاد زبان چی یاد بگیره؟
فارسی.
اینا این حرف زدن فقط مال آدمای بزرگه با نگاه‌های بزرگ. به خیلی از آدمای کوچیک بدین حرفا رو تو خیابون بزنی فوراً آقا پوزخند میزنن که این چه حرفه مثلا. حالا به همین خیال باش. نه. اون حرف رهبر معظم باعث شد ما رشد علمیمون در دنیا یه سالی شدیم اول. رشد علمیمون رشدش از جهت خودش عقبیم ولی رشدش خیلی رشد ما از همه دنیا بیشتر بود درصدش. بعد الان ما طلبه داریم از جامعه المصطفی از 100 تا کشور دنیا دارن حدودا میان اونجا تحصیل میکنن. اینا مدتی با اینا دوره تمهیدیه دارن به اینا فارسی یاد میدن. بعد اساتید حوزه رو میبرن به اینا میگن شماها با همون زبان فارسی و یه خود یواشتر حرف بزنید که این بتونه تحلیل کنه که این الان فعل ماضی مضارع تا یاد بگیره. ما الان داریم با فارسی اینجوری برخورد میکنیم. خود جامعه المصطفی این ایده رهبری بود و چقدر کار مهمی بود. من خودم تو جامعه المصطفی طلبه چینی داشتم فارسی حرف بزن چینی میاد فارسی حرف بزن بفرمایید که آفریقایی الی ماشاءالله چقدر این آفریقایی با استعداد و مؤدب اروپایی نمیدونم از یوگسلاوی کجا کجا فرانسه اینا آلمان شاگرد داشت اینا همه فارسی حرف می‌زدن. بعد خیلی بده که ما در قوم که باید خودمون مروج زبان فارسی باشیم و فارسی رو واقعا باید پاس بذاریم ما اینجور بذاریم فارسی رو در بداغون کنیم. تو برگاه امتحان حتما باید نگارش رسمی باشه آقایان. خیلی چیز مهمیه در نامه نگاری های رسمی و غیر زاله باید هم انشامون قوی باشه املامون قوی باشه بعد طلب غلط نگارشی تو فارسی داشته باشه. لابد گزیری نیست لطالب البلاغت برای طالب بلاغت عید رسه هازه الاحواله که این احوال را یعنی همین احوال خطاب را و صور المناسبت لها صورتهای مناسب این احوال را یاد بگیره درس بگیره. فیجع لعبون کلا عطف بر ید رسه ان ید رسه تا در نتیجه یجعله درس بگیره تا قرار بده لکل مقامن مقالن یناسبه تا برای هر مقامی یعنی هر حال خطابی یک مقال. مقال یعنی چه؟ گفتار سخن مصدر میمی یک قولی را که یناسبه که مناسب چی باشه؟
با اون مقام
باشه آفرین بیاره. و قد اتفق رجال البیانه علمای بیان على تسمیت علم الذي تعرف به احوال اللفظ العربی التي بها یطابق مقتضى الحال باسم علم المعانی. اتفاق دارند رجال یعنی اینجا یعنی خواص خالی کردن یعنی میگن مثلا رجال سیاسی ها یعنی بزرگان علم بیان چه اجازه ای داشتن که بیان در مورد علم معانی نظر بدن؟ آقا یه سوال الان من دارم از شما بزرگ آقا معانی بیان
بیان کلام
نظر دیگه یه نکته ای داره اینجا نکته خوبیه مختصر آورده جواهر اینو تو مقدمه این کتاب نیورده اون وقت مثل اینجا گیر میکنه. یا مثلا فرض کن کجا تو مغنی کدوم بحث عطف انشا بر خبر عطف انشا بر خبر یا بالعکس موطنش کدوم علمه معانی یا بیان یا بدی معانی از کجا میگی؟ نه وصل و فصل ربطی به میتونه به اون ربط داشته باشه وصل و فصل باری کلا یکیش به نوعی ولی خب یه جورایی هم نمیتونه چون منظورشون از فصل مثلا نیاوردن واوه. شک دارم آیا استیناف واو رو هم جزء این حساب میکنن یا نمیکنن اینا الان شک دارم یادم نیست ولی یه چیزی تو همین مقدمه خوندیم اما اول، اما اولی چی بود؟ علم معانی، تقسیم الکلام الی خبر و انشاء. موتنش علم چیه؟ معانیه. علم انشاء و خبر اصلا موتنش اینجا. علم بیان موضوعش چی بود؟ تشبیه و مجاز و کنایه. استعاره چی بود پس؟ مجاز یا استعاره است یا مرسل. خب پس موتنش اونجا نی، ولی مغنی در عطف انشاء بر خبر و بالعکس در باب رابع میگه این نوع عطف ممتنع است. قاله البیانیون یا منعه البیانیون، بیانیون یه ارتباطش به بیانیون چیه؟ جواب
قسم موجود
مقصد صاحب میکنن.
چطور میگن تصورات
دستی؟ شما اینجوری بفرمایید تسمیت الکل باسم جزء هل مهم. اینو میخوام مثلا افعال قرب شامل قرب و رجاء و شروع بود. این کسی نمیتونه اشکال کنه تسمیت آقا این که الان شد تقسیم شی به نفسه و به غیره، این غلط بود تو منطق. چی جوابشو میدیم؟ میگیم این قربی که داریم میگیم قرب بالمعنى اعمه، اون قربی که این برنوشته اخص، لذا تسمیتون به صلاح تقسیم و شی به نفسهی و به غیره نشد. میگه خب حالا چرا اسم اینو گذاشتید قرب؟ میگیم که تسمیت مثلا حالا به یه دلیلی تسمیتون کل به اسم جزء مهم. مثال عرفیش چی بود تو قرآن هم زیاد داریم اینو تسمیه و مجاز رو؟ رقبه، رقبه فتحری رو رقبه، فک و رقبه به برده از بالا تا پایین میگن گردن. چرا؟ چون گردنش گیر مولاست. دیگه چی بود؟ عین بگی جاسوس، این تو قرآن ظاهرا نباشه. اوزون بگی میگن بهاوا اوزون، کسی که توبه پیغمبر به شما رسولت آدم خوشباور، هر چی میگی گوشه، همه رو گوش میده، گوش میده یعنی قبول میکنه. خب لذا آقایون این در آخرای مقدمه یعنی قبل علم معانی تو مختصر اومده. بعضی ها به کل این علم بلاغت میگن علم چی؟ بیان. پس اینکه ایشون میاد میگه ببین آقا پس معلوم میشه، حالا درسته میگن متن جواهر متن روانیست، ولی خب آدمی که اهل دقت باشه، اما به قول آقای قرائتی با خانوم اگه آشپز باشه از پوست پرتقال هم مربای پوست پرتقال در میگه نداریم، یا هنرمند باشه میتونه تو همون پوست پرتقال کلی شکل و اینا هم در بیاره، یه مش بچه رو بذاره سرکار بگی بره بایده بازی کن، به پرتقال میخوره یه تیکش میکنه بعد چشم و اینا درست میکنه و یه تیکر هم هی میده بیرون، میگه این زبونه اینه. دیدین این کارا میکنن بعضیا پوست پرتقال داره، یه آدم میتونه با پوست پرتقال هم کلی صفا کنه. بله همون هم شرط میذاره رو بخاری و این به اصطلاح هوا هم ضد عفونی میکنه، اینطوریه دیگه. خب بله دیگه، حالا من نگم بعضی از شهرها یه کارایی میکنن، مثلا مراحل تبدیل زیر پیرنی تا نخ دندون رو دیگه من نمیگم، دیگه میشونن میگن بعضی از امم مقتصد از این کارا میکنن. بله بگذاریم. قد تفرع رجال البیان، خداشون بیشتر این چیزا رو میگن.
اسپانیا
نمیدونم، حالا بگذاریم. خب حالا خب مختصدن بالاخره تا جایی که بتونن استفاده میکنن. بله آره قد اتفق رجال البیان، پس میبینید این بیان علم بلاغت همون مراعات منظور علم کل علم بلاغت بهش میگن بیان. بعد همون جایی خواستید اقوال دیگر رو ببینید، اما مختصر تو این در مفزار ادبیات عرب نور هست، اونجا میتونید برید ببینید. اقوال دیگری هم بود یادم رفت، مثلا میگه بعضی ها مثلا به شاید جمع معانی و بیانش میگن بیان، ولی بدیع رو دیگه بهش بیان بعضی ها نمیگن. یعنی خب ببینید علم بیان هم واقعا علم خیلی مهمیه، چون تو معانی شما کلی مطلب بررسی میکنی، ولی بیان کلن داری چی؟ سه تا مطلب رو بررسی میکنی، ولی این سه تا خودش شده بگید یک علم. پس تو بین این سه تا معلوم میشه که بیان یه جایگاه ویژه‌ای داره. بگذاریم. اتفاق دارن رجال و فهول علم بیان بر تسمیه نامگذاری اون علمی که شناخته می شود به وسیله اون علم احوال لفظ عربی، اون احوالی که دیگه اینا رو چون قبلا گفتم فقط دارم همینطوری فقط اشاره میکنم رد میشه، علتی شد نهت کی؟ احوال. اون احوالی که به وسیله اون احوال مطابقت پیدا میکنه کی؟ نه لفظ، باریکلا قوی مطابقه به لفظ میکنه، مطابقت میکنه لفظ با کی؟ با مقتضای حال. اون علمی که باهاش این شناخته میشود اتفاق دارن رجال بیان که تسمیه بشود باسم علم المعانی. اسمشو بذارم خیلی مرجع دوری میشه، ولی وقتی میگه احوال لفظ عربی گفتیم مرجع ضمیر تا بشه الاقرب و فالاقرب ظهور داره، احوال لفظ عربی که به وسیله اون احوال لفظ مطابق، احوال لفظ، احوال لفظ، بله بله کلام هم همون لفظه در نهایت.
لفظ با مقتضای
حال دیگه، لفظ همون کلامه دیگه، کلامونا لفظون مفیدون کسرن و اسمان و فعلان سن معرفان الکلم، کلام لفظه بله. خب ارزم به حضور شما الا اینکه لفظ یا مفرد است یا مرکب است. وقتی می شود کلام که مرکب باشد و وجه ترکیبش هم اسناد باشد، بله، ولی الکلام هو لفظ، کمان که شما می توانی به انسان بگویی حیوان، یعنی هر چیزی رو می شود به جنسش اسم برد، غیر رومنبر. رومنبر اینجا این کارو نکنید، کسی بده بگه بله آقا به انسان می شود با حیوان، فردا هر روز میام من فحش میدم بعدم میگن حاج آقا روی منبر اینو گفته بودن که شما نمیای منبر رو، لذا ما بهت گفتیم حیوان، بعد حاج آقا گفتن که اشکالی نداره با اینا. نه اینا تو عرف اشکال داره چون معنای بدی فهمیده میشه، بعضی چیزا شاید در عرف علمی اشکال نداشته باشه ولی در عرف عام ایراد داره، اینا رو باید دقت کرد. طلبه میره رو منبر مثلا میگه اون، ببخشید من جونی میگم، حالا نگم من بهتر، میگه اون درازگوشی که ولی همون لفظی رو به کار میبره که نباید ببره، مثلا میگه اون خری که یا اون مثلا علاقی که این، بعد میاد پایین منبر میگه آقا شما چرا بیا عالمه دیگه مثلا یه همچین نسبتی داری، میگه خود قرآن فرمود که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، قرآن به اینا گفته خر، خب من هم میگم خر. واژه خر، واژه الاغ، همین دیشب داشتم گلستان میخوندم دیدم که خیلی شعر قشنگی بود، تو اول این فصل هفتش رو سعی کنید بخونید، فصل هشت فصل آخر دیباچه میگه من گلستان رو تنظیم کردم، آن گلستان خوندن چیز مهمیه، من این تاکید میکنم چون قدیم تو حوزات علمیه، حوزات علمیه همین بچه ها یا میرفتن مدرسه یا میمدن حوزه، مثلا سواد یاد میگرفت تو مکتب خونه میومد حوزه، میومد تو حوزه اول کتابی که بهش درس میدادن گلستان بود و واقعا دنیاییه، یعنی تو همین گلستان همه چیز که یاد میگرفت، چقدر حکمت یاد میگرفت، ادب یاد میگرفت، قرآن یاد میگرفت و حدیث، چون مشهون از آیات و روایات. تو همون اول دیباچه یه دفعه مثلا بنده همان به که ز تقصیر خیش عوض به درگاه خدا یاورد، آیه قرآن رو میاره که اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. استاد اونجا اگه استاد باشه قرآن رو میگه باز کنید سوره سبأ رو بیاریم، این آیه رو ببینید، این آیه قرآن رو آورده، یا روایت میاره قشنگ، میگه در روایت هست که خیلی میاره، یعنی یه دوره واقعا یه منظومه هم معارف هم ادب، بعدم مؤدب بزرگ میشدن دیگه، این حرفا نبوده ما در نعلی تو سر هم بزنن به این حرف، اینا چیه بعضی هم میگن بعضی ها اینا داری. بعد اونجا اول حکایتی که تو بحث ادب میاره اینه، میگه یه بابایی بود خلاصه بچهش رو بودش مکتب، یک شازدهی داشت یکی از وزرا، خلاصه آقازادش رو دید خیلی بچه بیعقلیه، داد به یکی گفت این ادب کن، یه مدت گذشت او پیام داد به این که این بچه مرا دیوانه کرد، بعد چهار بیت شعر سرود، گفت اینو ببری این قابلیت ادب شدن و اینا خیلی چیزی نمیفهمه، بعد دو بیت آخرش اینه سعدی سروده که سگ به دریای هفتگانه مشوی که چو تر شد پلیدتر باشد، سگ به دریای هفتگانه مشوی که چو تر شد همینه دیگه پلیدتر باشد، من این شعر رو حفظ میکردم. خانمم دیشب گفت این چیه این شعر رو میکنی؟ گفتم برای منبر خوبه. الان نه که سگ تو خونه نگه میدارن، میگن ما اینو خیلی میشوریمش، این یه شعر سعدی هم بخونیم که نگم فقط آخونده میگن نجسه. بدونم از قرن 7 و 8 همه میدونستن اینا هرچی بشوری بدتره بابا. سگ به دریای افغانه مشوی که چو تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گرش به مکه برند، چو بیاید هنوز خر باشد. ببین یا اون شعر خر برفت و خر برفت و خر برفتی که مثلا مولوی داره، نیا کنید خر در اصطلاح گذشته خیلی واژه، حالا ما الان نمیم چه جوریه که همین اسم خر همه میشنون، اسمش هم خنددار بیچاره. آره اصلا با خر زندگی میکردن، همه تو خونه خر داشتن، میرفتن میومدن، پرایدشون بوده به قول آقا. الان نه، دوتا پراید که به هم دیگه میزنن اول چیزی که صداش شنیده میشه در واقع آره همون واژه ایست که یه استادی داشتیم، خیلی هم ادبیات عربش خوب بود، هم ادبیات فارسیش و هم بلاغتش، از مترجمینن، آدم مترجم دقیقی هم هست. ایشون به ما میگفت، میگفت ببینید مثلا تو ترجمه امروزین قرآن اصلا درست نیست، شما وقتی میگه این آیه میرسی میبینی مثلا آنها مثلا خر است یا مثلا الاغ است. ببین عرف از این چی میفهمه؟ یک فحش میفهمه، عرف امروزی. پس باید ترجمه بشه به چی؟ به درازگوش. درازگوش باید ترجمه بشه، باید عرف رو در نظر بگیریم. خب چرا اینو گفتم؟ خودم جا موندم. چرا گفتم اینو؟ یه چیزی شد این که مثلا توی علم منطق به ما یاد میدن که شما میتوانی یک امری رو که تعریف میکنی، یک کلی رو که تعریف میکنی به جنس و فصل، میشود او رو به جنس یا فصلش هم نامید. این در عرف علمی اشکالی نداره، ولی شما رو منبر نمیتونی بگی آه انسان حیوانه، حیوانه، بعد اما برم برم بگم حیوان، بگم علمای منطق گفتن اشکال نداره. اینا وقت همین رو بدی دست فقیه میگه نه شما توهین کردی و خلاف شرع یا ممکنه بگه خلاف ادب انجام دادی. حال بدونیم اشعار سعدی اینا رو میخونیم، یعنی چون تطوراتی گاهی داریم. مثلا همین شعر خوب نیست من رو منبر از سعدی بخونه، این سعدی فصیح گفته خر عیسی گرش به مکه برند، برند چو بیاید هنوز خر باشد.
آهی گفتید سعی تو روایت هست که حضرت رضا میفضا در رابطه با اون واقفیه
فهمت
که
اینا کلاب
مطموعه هستن.
بله بله، یا بله بله. لذا قدیم مثلا بعضی از تشبیهات ایرادی نداره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن که روزی که اومدید با من بیعت کنید چنان دور منو گرفتید مثل یال کفتار. یال کفتار خیلی پرپشته. خب اینجوری حضرت پرپشتی و ببین اینا با حیوانات زندگی میکردن، تشبیهش در لسان اهل بیت زیاده. الان اگر رهبر معظم بگن آقا من روزی که خبرگان رهبری اومدن، ما گفتیم آقا ما نمیخوایم رهبر بشیم، اینا مثل یال کفتار دور ما رو گرفتن، چقدر این مستهجنه. بعد بله آقا بیا ما رفتیم بیعت کردیم، تازه ما رو با کفتارن طرف یکی کرد. بعد طرف هم آقا تو نهج البلاغه اومده. آقا نهج البلاغه ببین مقتضای حال هر زمان زمان خود رو داره، گرفتی چی شد؟ فرزند زمان خیشتن باش، بلاغت رو خوب یاد بگیر، ولی باید امروزین حرف بزنی. متوجه شدی چی شد؟ خیلی خوب میگه که تعریف و علم المعانی و بعضی چیزا که تو عرف مثلا یه دونه دیگه هم بگم تو منطق آیون، این که سالبه به انتفاع موضوع تو منطق میکنید، میگن این جمله جمله صحیحه، پدر حضرت عیسی انگشترش مثلا فرض کن که بزرگ نبود، یعنی سالبه سلب دیگه نبود، سالبه این حمل بر موضوع سالبه به انتفاع اصلا موضوعه، لذا سالبه به انتفاع موضوع میگن گزاره صحیحه، در منطق اینو میگن. اما شما برو به عرف، تو عرف عام به هر کی بگی پدر حضرت عیسی انگشترش بزرگ نبود، این گزاره درسته یا نه، همه بهت میگن غلطه. یعنی آقا ما رو داری میکاری یا اصلا حضرت عیسی که پسر نداشت، فهمیدم تست هوشه، نه این گزاره غلطه، همه به شما میگن غلطه. این از چه جهت میگن؟ فقها وقتی میخوان روایت رو فهم بکنن طبق عرف کی فهم میکنن؟ عرف عام. نمیان بگن این خب سالبه به انتفاع موضوع صحیحه، نه میگه اتفاقا این چیه؟ غلطه. فهمیدی چی شد؟ خب اینا مهمه. علم المعانی، تعریف و علم المعانی و موضوعهی و فوائدهی و واضعهی و استمدادهی. علم معانی تعریفش چیه؟ موضوعش چیه؟ فوائدش چیه؟ واضعش چیه؟ استمدادش از چیه؟ به نوعی، یعنی تو بعضا علوم غیر حقیقی چی داره غیر از روز سامانی؟ من اولین بار، یعنی روز چندگانه داره علوم غیر حقیقی؟ من اولین بار میشنوم که به اصطلاح مال علوم حقیقی باشه. مثلا تو تاریخ هم دیدیم روز سامانیشو میگن، تو لغت هم میگن، تو اونو تو نحو روز سامانیشو میگن. حالا نمیدونم، اون شاید یه دقت‌های علمی فلسفی باشه، در نهایت بگن اون چه که مثلا از رؤوس ثوانی اینجا میگن مثلا مجاز اون حقیقتاً مال علوم حقیقی. نمیدونم، تو این بحث ورودی نداره، از اهل معقول، از اساتید معقولتون بپرسید. ولی این ضربه نمیزنه. مثلا میگفتن که تعریف به فصل و جنس مال امور حقیقی است نه امور اعتباری. رضا مثلا امثال سیوطی جایی وقتی حالو تعریف بکنه یا چی، میاد میگه این به منزلت جنس، این به منزلت فصل. اونجا این دقت رو دیدم آقایون میکنن، ولی بالاخره همون تعریف جنس و فصلیه دیگه. یعنی بله، یعنی اینجا هم روس سمانیه داریم حتما. خب اگرم کسی بگه فقط مال علوم حقیقیه، اینا میشه همون به منزله دوباره، یعنی چه چیزی نمیشه درستش کرد. علم معانی چیست؟ اصول و قواعد و یعرف بها احوال اللفظ العربی التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، که چند بار اینو ترجمه کردیم دیگه، الان دیگه واقعا حالش ندارم ترجمه کنم. اصول و قواعدش که باهاش این مطلب شناخته میشه، این احوال، به حیث و یکون و وفق الغرض الذي صيغ له، به این صورت که چی باشد وفق غرضی که سوخ پیدا کرده به اون غرض، چی وفق باشد، یکون و کی، اسم یکون و چیه، ظاهرن اون لفظ دیگه، لفظ بر یکون و اون لفظ موافق با اون غرضی که صیغه برای اون غرض، که این هم میخوره به الذی میشه آرادسه. موضوعش چون وفق وفق نگاه میکنم من. دوستان تا فردا بنویسید وفق رو، ببینید این وفق یا وفقه. بعضی از اوقات هم حالا باید ترجمه رو ببینیم. مثلا ما در لغت هم ذبح داریم هم ذبح، و فدیناه به ذبح عظیم، سوره صافات 106 و 107. اما ذبح هم داریم به معنای مصدر، ذبح ما یذبحه، اون چیزی که ذبحش میکنن گوسفند، ذبح ذبح کردنه. حالا اینجا هم ببینیم، ببین شاید دوتاش باشه و اینجا همون وفق بخوره. من هم نگاه میکنم مثلا این مصداق
از احوال لفظ عربی
میشه، احوال لفظ عربی را تا ثانیه های دیگه میگیم، همون احوال تا ثانیه های دیگه من رو تخته میگیم به مناسبت موضوع. موضوعه لفظ العربی من حیث احوال هلتی، این احوال همون احوال، من حیث احوال هلتی، من حیث خوندم اینجا، اگه اشتباه نگم ابن جنی هست که قائل به اینه که حیث وقتی اضافه به مفرد میشه معرب میشه. اینو مغنی در بحث حیث میاره، قول او قول خوبیه به نظر ما. یه بحث مفصلی داره، من تو حیث قبلا بحث کردم دو سال پیش، حالا امسال هم دوباره داریم نحو چهار دوباره میگیم، قول خوبیست. مثلا تعریف علم نحو صمدیه میگه که یه لحظه، من حیث الاعراب و البنا، درسته به همین خاطر، آره همون اولش یادم رفت، علم به قوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب و البنا، اونجا من حیث بهتر از من حیث، یعنی حیث مبنی بر ضم وقتی مضاف به جمله باشه، اضافه به مفرد که شد میشه چی؟ معرب. لذا اینجا این قول قول خیلی خوبی است. اگر همون قولی رو اختیار کردید که بعضی ها گفتن مطلقاً مبنیه بر ضمه، اینجا هم من حیثو بخونید اشکال نداره، مبنای ما من حیثه هست. و موضوعه لفظ العربی، چون وقتی مبنی بر ضم میشه که تشبیه هم بالغایات باشه، و در مواردی که اضافه به مفرد میشه دیگه شباهتشو به غایات از دست داده، لذا به نظر ما همون نظر فکر کنم ابن جلی باشه، همین نظر خوبه که معرب میشه. موضوعه لفظ العربی من حیث احواله التي تفید المعانی الثوانی یا التي هی الاغراض المقصوده للمتكلم. آیان اینجا یک هامش مهم جواهر آورده، در کانال گذاشته بودم که این را بخوانید خودتون. یک بار میگم سعی میکنم تطبیق بدم به وقت، به مقداری که وقت اجازه بده. این سادش من میگم این رجل قان به دلیلی، من مثال کتابم یک کوچولو عوض کردم که آخر بحث شاید متوجهش بشید. این ان رجل قائمون آیا آجی اصلا این چهار تا عبارت ما دربارش میاره کتاب، اینا رو یه بار یاد بگیرید چون تو کتاب ها زیاد میاره. یکی داریم اصل معنا، یا به تعبیر کتاب المعنى الاول، این همون معنای اول. یه دونه داریم معنای ثانی، یه دونه داریم حال، یه دونه داریم مقتضای حال. اون چه که از مجموع پاورقی به دست آورده اید، کیا پیش مطالعه کرده اومدن پاورقی را به طور کامل؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، خوبه ولی کمه. آره خیلی کمه، باید بیشتر روش کار میکرده. این پاورقی ها نوعا از انیس نجوا رو هست، چوی پاورقی های جواهر احمد هاشمی نوشته، زاردن هم سنی باشه. پاورقی هایی داره، این پاورقی از همون پاورقی جواهر اصلی گرفتن، برای نجوا انیس رو یا انیس نجوا رو حالا شکل کرده شو کار این درست نجوا انیس رو حامشا از اوه. اما اصل معنایی که الان این عبارت میخواد ما افاده بکنه چی؟ قیام رجل باری کردن مردی است رو این اصل معنای اول. حال اینجا چی بوده که هم با این نمونده هم جمله اسمیه، یعنی چی داره؟ دوتا تأکید داره شک. الان شما دو مرتبه این حال قال برادر احوال لفظ عربی اینجا معنا میشه. حال اون وجود انکار در مخاطب، مقتضای اونم دو مرتبه، دو رتبه. مقتضای این حال چیه دوستان بگید؟ تأکید. دو مرحله تأکید میشه، تأکید اونم دو مرحله. معنای ثانی چیست؟ معنای ثانی مراد این آقایی قرض متکلم از قرض متکلم است. چرا متکلم تأکید؟ ببین مخاطب انکار داشت، متکلم تأکید آورد به چه قرضی؟ راحت دیگه، رد انکار مخاطب. باری کرد اینا. خب ببینید اگه هی تو کتاب نیا کنید، یعنی چهار تا چیز پاش وسط واقعا تو هر عبارت. یک، اساسا چه معنایی رو میخواد افاده کنه؟ میخواد اجمالا میخواد بگه قیام رجل. اینجا قیام رجل، حالا من به علاوه شو میذارم، به علاوه یه نکات نحوی، مثلا اینکه رجل رو باید معرفه بیاره. حالا اینو که بنویسم قشنگ پاورقی امروز برید بخونید دیگه، پاورقی براتون روشن میشه. ببین چون رجل رجل معهودی بوده بین طرفین، اون مرده که یادت دیرو با هم سوال میکنه آره این مرد رجل قانه، اون مرده وایساده بود. این نکات معهودی که آقا مثلا رو بر معرفه بیاری یا بر نکره بیاری، اینا رو همه رو بشنن اصل معنا، اینا رو تو دل اصل معنا میبینن. اصل معنا شد اونجایی که هنوز ورود به بلاغت پیدا نکرد. دو، تا وارد بلاغت کلام میشین، حال وجود انکار، مقتضای حال تاکید، معنای ثانی یعنی به چه قرض این کار رو میکنه متکلم، رد انکار مخاطب. در نتیجه شما در معنای اول، چرا میگن معنای اولی رو میگن معنای ثانی؟ از این جهت میگن که مجموعاً کسی که این رو میبینه اینطوری میگه، میگه این جمله قیام زید را میخواهد بگوید، اما به غرض چی؟ رد انکار مخاطب متکلم میگه. یعنی قشنگ اینو ازش به طور خلاصه اینو فهم میکنه. بعد بهش میگه چطور شما داری میگی به غرض رد انکار مخاطب؟ میگه برای خاطر اینکه بگو دوتا تاکید آورده. میگه خب برای چی دوتا تاکید آورده؟ میگه خب پس معلوم میشه دو مرحله انکار در مخاطب بوده. الان افتاد براتون؟ اینو میگه معنای اول ثانی. وقت گذشت، سوال و جواب میدم بعد کلاس. صلوات بفرستید.